سرمقان فرهیختگان الجزیره دمشق را فتح کرد. فرهیختگان الجزیره دمشق را فتح کرد. عنوان یادداشت روز در روزنامه فرهیختگان به قلم محمد زعیم‌زاده است که می توانید آن را در ادامه بخوانید. دمشق را رسانه فتح کرد. نه جولانی. این جمله ای است که به نقل از یک فرمانده مشهور نظامی در گروه های مختلف در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. فارغ از صحت وثقم انتساب این تحلیل به فرمانده مشهور، خود این گزاره به تنهایی محل تأمل و قابل بحث است. اگر معنای عبارت بالا این باشد که حکومت اسد دچار هیچ خطا و ایرادی نبوده و کارآمد بوده، اما رسانه بخش مهمی از مردم سوریه را به این نقطه رسانده است که یک آینده رواور و نامعلوم را به آن حکومت ترجیح دهند، حتما گزاره بالا غلط است. این باور که رسانه می تواند از هیچ همه چیز بسازد و یک فراواقعیت تخیلی خلق کند، انگاره یه دقیقی نیست. این گزاره نه در دمشق که در هیچ نقطه ای از دنیا کار نمی کند. اما اگر معنای این عبارت این باشد که پایان دادن به حکومت اسد معلول یک مثلث سه‌ضلعی از ناکارآمدی داخلی، طراحی امنیتی و سیاسی خارجی و آتش تهیه رسانه‌ای بوده که اگر هر کدام از اینها نبود سقوط 11 روز رخ نمی‌داد، حرف دقیقی است. درباره دوزل نخست این مثلث کم وبیش حرف زده شده، اما آنچه کمتر گفته شده این است که میتوان در ماجرای دمشق ردپای یک جبهه رسانه‌ای هماهنگ را قبل، هین و پس از سقوط به وضوح مشاهده کرد. جبهه ای که در رأس آن الجزیره قطر حتی جلوتر از سیلان آن قرار داشت. تحلیل محتوای رسانه قطری که در واقعه 7 اکتبر و حوادث پس از آن معمولاً طرف جریان ضد اسرائیلی ایستاده بود، در این ماجرا نشان می‌دهد آنها آنچه را در سال‌های متمادی در منطقه کاشته بودند، به خوبی برداشته کردند. فقط به یک فقره حوادث پس از سقوط اسد دقت کنید. پس از تغییر رژیم دمشق، دو موضوع در افکار عمومی منطقه درباره سوریه پررنگ شد. یکی ماجراهای زندان سیدیانا و دیگری اشغال بخش مهمی از خاک سوریه توسط صهیونیست‌ها و تسلط نتانیاهو به منافعی استراتژیک بدون هیچ گونه مقاومتی از سوی نیروهای جولانی. از میان دو موضوع بالا دوگان سیان آن و الجزیره تمام ظرفیت خود را به کار بردند تا مسئله اولی ولو با کلیپ‌های دروغینی اصطلاحاً وایرال و تبدیل به جریان قالب رسانه‌ای شود تا در جهان عرب و حامیان آرمان فلسطین کسی سوال نکند چرا رسانه‌ای مثل الجزیره که در واقعه 14 ماه اخیر خط مقدم و اصلی جریان رسانه‌ای ضد صهیونیستی است. این تبانی آشکار در منطقه جولان را که به دستاورد بزرگ برای صهیونیست‌ها منجر شد، بایکوت می‌کند و چیزی درباره آن نمی‌گوید یا خیلی کم اثر پوشش می‌دهد. مدیران الجزیره احتمالاً اینجا از هزینه رسانه‌ای بالای چنین سیاستی در درازمدت مطلع بودند، اما در محاسبه هزینه و فایده تصمیم گرفتند این هزینه را بپذیرند و اصطلاحاً از جیب بخورند. آنها در این فقره از اعتمادی که سالها ذره ذره به دست آورده بودند خرج کردند تا بتوانند یک امر استراتژیک دولت مطبوعشان یعنی قطر را پیش ببرند و البته اتخاذ این تصمیم نیاز به داشتن یک ذخیره پروپیمان از سرمایه مخاطب است که یک شبه به دست نیامده است. دیگر از اینجا به بعدش تکرار مکررات است. و روزخانی. روز مکشوف این است که چرا کشور کوچک قطر رسانه استراتژیکی چون الجزیره دارد و ما با این همه نقش مهم در منطقه و فرامنطقه سلسی از چنین ظرفیتی را نداریم تا در شرایط این چنینی در آرساید نمانیم. الجزیره حاصل اعتماد حاکمیتی تمام قد است که در سالهای متمادی از دم و درم و قلم و قدم برای تولید یک ظرفیت بزرگ دریغ نکرده است و یک تجربه چند دهه پیچیده انگلیسی از رسانه‌داری که ریبرند شده است و الجزیره را شکل داده. البته برای آه و افسوس بیشتر خیلی نیاز نیست الجزیره را ببینیم، بلکه بهتر است خودمان را تماشا کنیم. الجزیره غیر از پول و امکاناتی که حتما مهم است، نمادی از نگاه حرفه‌ای حکمرانی به امر رسانه است. حکمرانی رسانه‌ای که می‌فهمد رسانه جمع جبری بردار های مثبت و منفی است و نه مسابقه فوتبال یک طرفه که قرار است ما همیشه بدون گل خورده پیروز شویم. برای نمره دادن در رسانه باید برایند گرفت نه که نقطه ها را شمرد. حکمرانی ای که موضوع تولید سرمایه و اعتماد مخاطب را می‌فهمد و به مدیرش جرأت می‌دهد تا اعتماد لازم را جذب کند و به هنگام آن را خرج کند و در اوایل 7 اکتبر الجزیره سخنرانی های همه اطراف جنگ از حماس و حزب الله تا ایران و آمریکا و حتی گالانت و نتانیاهو را مستقیم و کامل پوشش می‌داد. چرا؟ چون می‌خواست مخاطب حس کند هر نیاز خبری ای که دارد همینجا تامین می‌شود و نیاز نیست جای دیگری برود. آن وقت در سوپرمارکت رسانه ای که ساخته بود ابو عبیده را به مثابه یک سوپرمن برساخت می‌کرد و وقایع غزه را آن گونه که لازم بود روایت که در نهایت باعث عصبانیت صهیونیست‌ها هم شده بود. حال فرض کنیم یک رسانه بخواهد چنین کاری در ایران انجام بدهد، چه بر سرش می‌آید؟ الجزیره با نیروی انسانی پرتعداد و حرفه‌ای در فلسطین و لبنان و تقریباً مرجع اول همه اخبار دست اول شده بود. این روش در نظام رسانه‌ای دنیا تقریباً یک امر بدیهی است. در بسیاری از موضوعات مهم به فراخور نیاز از چند خبرنگار مورد اعتماد مرجع خبری می‌سازند و حتی ذهن رقیب را هم با اطلاعاتی که آنها نشر می‌دهند و ممکن است حتی بخشی از آنها فیک نیوز هم باشد، سامان می‌دهند. باراک راویت، لارس نورمن، منابع نزدیک به آکسیوس و اینها اسامی است که ماه‌های اخیر و در جریان رد و بدل شدن آتش بین ایران و صهیونیست‌ها بارها نامشان را شنیده ایم. اما از این طرف ماجرا تقریبا نامی ساخته نشده است، چون به خبر و خبرنگار حتی در حد ابزاری برای سوء استفاده هم ارزش قائل نیستیم و این گونه می شود که الجزیره دمشق را فتح می کند و ما تماشا.